اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قصه شب
ریشه ها میمانند بر اساس رمانی به همین نام نوشته هادی خرمالی، تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: شمسی صادقی، رامین پوریمان، علی میلانی، سید مجتبی طباطبایی، محمد رضا علی، رامین پوریمان، حمید یزدانی، عبدالعلی کمالی. کارگردان جواد پیشگر، افکتور محمد رضا قبادی‌فر، صدا بردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده جاله محمد علی. قسمت سوم،
با نام و یاد خدا. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. داستان این اثر در اواخر دولت قاجار اتفاق میفته، هنگامی که مردم ترکمن از فشارهای دولت و حکام محلی به سطوح اومدن. یلدمت خان پسرش و دوستشو برای دعوت از سران گوکلان به اوبه‌های دیگه میفرسته تا درباره صلح و دوستی و اتحاد با هم دیگه گفتگو کنن. اونها بعد از بازگشت از نزد خوجنبردی مورد حمله قرار میگیرن و یگنمت کشته میشه. یلدمت خان علی‌رغم پیشنهاد از سوی تعدادی از بزرگان برای انتقام، اتحاد و صلح رو پیش میگیره و همچنان بر تشکیل جلسه اصرار میکنه. در همین ایام پیکی از سوی شیرالله خان نردینی نزد خان میاد. شیرالله خان همه سران گوکلان رو به نردین دعوت میکنه و قرار میشه یلدمت خان با دیگران مشورت کنه. دوستان، ادامه نمایشو با هم گوش میکنیم.
بفرما، تازه است.
دست درد نکنه خواهرم.
مراد خان، از تو خواستم بیایی تا درباره دعوت خان نردین صحبت کنیم.
بله، چیزهایی شنیدم. من فکر میکنم اگر شیرالله خان دعوت کرده حتما به صلاح ماست و نباید این فرصت رو از دست بدیم.
من هم به این موضوع فکر کردم، اما اینکه چرا باز شیرالله خان پا پیش گذاشته برای من سوالی.
ما قبلا هم با خان نردین داد و ستد داشتیم و به مشکلی بر نخوردیم. فقط چیزی که این میان هست اطرافیان خائنشن که سخت میشه به اونا اعتماد کرد.
ایمان گلی، تالیار، نظر شما چیه؟
خان، شما هر دستوری بدین ما آماده ایم، اما خوب فکراتونو بکنیم. جمع کردن سران طوایف هم بذارید به عهده ما.
هرچی به صلاح قوم انجام بدین خان، ما در خدمتی.
آینا گل، تو زن باهوشی هستی، نظر تو چیه؟
من چی بگم؟
آینا گل، من همیشه برای کارهای مهم نظرتو پرسیدم، بگو.
خان، تو بزرگ این تایفه‌ای، من چه حرفی میتونم بزنم؟ بذار من چیزی نگم، اینطوری بهتره.
من هیچ وقت از فکرهای خوبتو ضرر نکردم، این بار هم میخوام نظرتو بگی.
خب، یک چیزی منو نگران کرده و اون اینه که چرا بعد این همه سال، اونم این موقع سال، خان نردین از تو و حتی سران توایف دعوت کردی.
چه اشکالی داره؟ اگر همه با خان نردین به توافق برسن به نفع همه اوناست.
امیدوارم اینطور باشه. مراد خان، درسته که نردینی ها زبان ما رو میفهمن و راحت با مردم ترکمن ارتباط برقرار میکنن، اما
چی؟ تو چی میخوای بگی آی میگون؟ ببین کی حال یار.
اطاعت خان.
ماتی خانه.
ها؟
بفرمایید ماتی خان.
چه به موقع؟
سلام علیکم.
سلام علیکم. خوش آمدید. بفرمایید.
بیا خان بچین. خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون. مزاحم که نشدم.
شما مراهمی مادی خان. اتفاقا وقت خوبی آمدید. داشتیم درباره دعوت خان نردین حرف می‌زدیم.
خب به چه نتیجه رسیدید؟
واقعیت اینه که از اون روز خیلی به موضوع فکر کردم، خیلی با خودم کلنجار رفتم، ولی نتونستم تصمیم بگیرم.
بهترین فکر اینه که با سران جلسه ای ترتیب بدید. حالا که با هم به فکر واحدی رسیدید، بهتره که هر تصمیمی با هم فکری گرفته بشه. اینطوری کسی به نتیجه کار اعتراضی نمی کنه. راستش منم ته دلم میگه یه چیزی پشت قضیه هست.
بله فکر خوبیه. به همه خبر میدم تا ببینم نظر اونا چیه، بعد جواب خان نردینو میدم.
با ارتباط خوبی که تو با خانها داری قبول میکنم.
امیدوارم. آلیار، ایمان گلی،
بله خان،
با چند جوان دیگر سراغ سران طایفه ها برین و از طرف من همه رو برای هفته بعد دعوت کنین.
اطاعت خان. چشم.
آینه بود؟ هفته بعد که زود نیست.
نه، همه چی رو آماده میکنم. آلیار، ایمان قلی، به همه خانها بگین شام هم مهمان ما هستن.
بله بوده.
Hayran meyum olup sıkan çöllere, sizin eskem tutsun beni dağları hey, dağları hey. Geçip geldim sahilim, seninle geçip geldim kamilim, hayınım.
آفرین بخشیر، آفرین.
آفرین. خب دیگه بهتره شروع کنی خان.
بله وقتشه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم به تمام بزرگان طوایف. خوشحالم که دعوت بنده رو قبول کردیم و رنج راه رو تحمل کردیم. مطلب مهمی است که میخواستم با مشورت و توافق همه به راه حل مطمئن برسیم. اجازه بدین. این نامه از طرف خان نردین شیرالله خان رسیده که پیامش دعوت از سران کوکلان به صلح و دوستیه. چیزی که من رو دوچار تردید کرده اینه که بعید میدانم این افراد از صلح و دوستی حرف بزنن.
من هم با گردی مهد خان موافقم. من فکر میکنم دولت قاجار تو این نامه دست داره. سابقه این دولت نشون میده که با تفرقه بر ما حاکم شده، با تفرقه سران قوم رو به جان هم انداخته و با آدم هایی که اجیر کرده و با مالیات های سنگین زندگی مردم مظلوم رو فلج کرده.
حق با شماست. خدا مردی، میگن ترکمن ها دزدی میکنن. خب تو بگو اگه دزدی نکنن چه کار کنن؟ مالیات که فقط یک بار نیست، سفره‌های خالی، شکم‌های گرسنه. شکم گرسنه هم که دین و ایمان نمی‌شناسه.
اصلا چرا از قتل و غارت امنیه‌های قاجار نمی‌گی؟ چرا از آلاچیق‌هایی که بی جهت به آتش کشیده شدن نمی‌گی؟ اگر فقط به قتل و غارت و آتش سوزی تمام شد.
ماجرای دخترای قوچان که باعث هیجان زیاد توی خراسان و تهران شد و روزنامه ها با آب و تاب این ماجراها رو نوشتن که ترکمن ها مقصر بودن، اما واقعیت این بود که ترکمن ها قربانی دسیسه های حکام محلی شدن. مگر همین حاجی غلام رضا خان آصف الدوله والی خراسان ماموراشو برای وصول مالیات به قوچان اعزام نکرده بود؟ اونها هم از دهقانهای بیچاره و مستضعف با حمایت سالار مفخم بجنوردی حدود 50 نفر از زنها و دخترها رو به اسارت گرفت و با همکاری حاکم استراباد و حتی میر حسن خان پسر آصف الدوله و با همدستی مفاخل الملک و اکرم الملک و البته با همکاری خانهای سرسپرده ترکمن توی بازار خیوه فروختن و پول کلانی به جیب زدن. اون وقت با ناجوان مردی همه ماجرا رو به اسم مردم ترکمن تمام کردن.
آره.
من فکر نمی کنم یه دعوت ساده فقط برای صلح و دوستی و یا برای دادن گندم و جو باشه.
مراد خان، ما که بارها از این ضررها کشیدیم، خب یه بار دیگه امتحانش میکنم.
یعنی میفرمایید دعوتش رو قبول کنیم عراس خان؟
بله، چه اشکالی داره؟ مگه شما نمیخواییم وضعیت صحرا خوب بشه؟ مگه شما نگفتین ما باید با مناطق دیگه ارتباط مسالمت آمیز داشته باشیم؟
چرا؟
میریم با شیرالله خان نردینی مثل گذشته تجارت میکنیم، به خصوص که الان به گندم احتیاج داریم
و اون هم میدانه که ما امسال محصول کمی برداشت کردیم.
خب اگر دیدیم به ضرر ما میشه از همونجا برمیگردیم. شما چی میگی خوجم بردی؟
حرف من اینه که این دعوت از طرف مشروط خواست و ما تابع صلح و دوستی هستیم.
بسیار خوب، این یک پیشنهاده. خب نظرتان چیه؟
من موافقم.
کی مخالف؟ شما مخالفی؟
نه.
شما موافقی؟
نمیشه که.
خب طوری که انگار اکثریت موافقم. ممنون که به من اعتماد کردی. با شناختی که من از شیرالله خان دارم، حتما این مذاکره میتونه شروع یک موفقیت باشه. بعدم میتونیم درباره آزادی اسرای گوکلان به توافق برسیم و این فرصت خوبیه. من در اولین فرصت تاریخ و محل این ملاقات رو به شما اطلاع میدم. حالا اگه حرف دیگه ای نیست، همگی بفرمایید داخل آلاچیق تا پذیرایی بشید.
بفرمایید.
آینه گل، از مهمان ها پذیرایی کنید.
آسمان به زیبایی زهره منور شد و امروز دورانی دیگر به عاشق واقعی رسید. لاله های زمین به زیبایی آذین شد و امروز دنیا عطرآگین ریحان شده است.
دوستان، قسمت دیگری از نمایش رو شنیدید. امیدوارم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا فردا و همین ساعت، خدا نگهدار.
ایران را،
ایران را
بشنویم،
ایران را
بشنویم،
بشنویم
ایران را بشنویم.
قند پارسی.
به نام خداوند جان و خرد. درود بی پایان بر شما همراهان مهربان. روزتان خوش و چراغ دلتان همیشه روشن باد. یاران، در روزی دیگر و با برنامه دیگر از برنامه های قند پارسی میهمان دلهای گرم و پرمهر شماییم. و اما امروز نیز چون روزهای پیشین برنامه را با شعری آغاز میکنیم. امروز ابیاتی از حضرت حافظ برایتان برگزیده ایم. گوش کنید. دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، نیاز نیم شبی دفع صد بلا بکند. عقاب یار پری چهره عاشقانه بکش، که یک کرشمه تلافی صد جفا بکند. ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند، هر آن که خدمت جام جهان نما بکند. گویند که در زمستانی سرد و سنگین مردی بیمار شد و در بستر افتاد. همسایگان و آشنایان که از این موضوع آگاه شدند برای سرزدن مرد به خانه او می رفتند و البته برخی همچون کار مشخصی نداشتند برای گذراندن اوقات و نشستن زیر کرسی گرم و خوردن شربت و تنقلات نزد مرد می آمدند و به بهانه احوال پرسی چندین ساعت سر او را درد می آوردند و صد البته به تنها چیزی که اندیشه نمی کردند همان مراعات حال بیمار بود. بله، و چنین بود که روزی یکی از مردان پرحرف و وراج محله برای سرزدن مرد به خانه او آمد. مرد نخست به زمستان سرد آن سال اشاره کرد و به بیمار گفت:
راستی شما زمستان امسال را چگونه می گذرانی؟
بیمار به شوخی گفت:
وابی پولیا لرزیدن و همین امر باعث بیماری من شد.
پس از این سخن میهمان شروع به حرف زدن کرد و آنچه به مغزش خطور می کرد بر زبان می آورد و گوش مرد بیمار را آزار می داد. و چون این بود که ساعتها گذشت و مرد همچنان به بیهودگی ادامه می داد. بیمار بینوا که حالا سردرد هم به بیماری های دیگرش افزوده شده بود شروع به آه و ناله کرد. میهمان که چون این دید رو کرد به مرد و با شگفتی گفت:
شما که تا چند لحظه پیش خوب بودید، چگونه شد که آه و ناله میکنید و به آه و ناله افتادید؟ هان
بیمار سری جنباند و با ناراحتی و لج گفت:
از نشستن بسیار و پرگویی حضرت شما دیگه.
Yo, sin bandepo.
گویند ظریفی میهمان یکی از بزرگان شهر شد. البته آن مرد از تنگ چشمی و آزمندی به آن ثروت رسیده بود، ولی تا کسی با او آمد و شد نمی کرد این را نمی فهمید. باری سرانجام وقت شام شد و سفره گستردند و غذا را آوردند و شروع به خوردن کردند. میهمان یکی دو لقمه بیشتر نخورده بود که در لقمه سوم میزبان گفت
آن مو را بردارید لطفاً.
میهمان گفت
بامنی قربان.
میزبان در حالی که به لقمه دست میهمان چشم دوخته بود گفت
در لقمه دستتان یک مویی دیدم، آن را برگیرید و سپس لقمه را بخورید.
مهمان لقمه را روی سفره گذاشت و از میزبان اجازه رفتن خواست. میزبان پرسید
کجا می روی؟ هنوز غذایت را نخوردی؟
ظریف گفت
در جایی که میزبان تاربوی را در لقمه مهمانش می بیند غذا خوردن اشتباه است.
گویند نصرالدین در راهی می رفت. یکی از همسایگانش را دید که با خود پیوسته می گوید
حیف شد، حیف شد، چرا می رود، چرا می رود؟
بله، او چنان در خود فرو رفته بود که متوجه نصرالدین نشد. ولی نصرالدین گفت
چه می گویی همسایه؟ کی می خواهد برود؟
همسایه با ناراحتی گفت
بله، تنها مردی که ظرفهای شکسته ایمان را بند میزند میخواهد از دهمان برود. نمیدانم از این پس اگر در خانه ایمان ظرفی شکستنی ترک بردارد چه کسی بایستید نون را درست بکند.
نصرالدین گفت
راش میگویی ها، اگر برود خیلی بد میشود.
آنگاه به فکر فرو رفت و چیزی به نظرش رسید و بیدرنگ به سوی خانه اش رفت و در آنجا آنچه ظرف شکستنی داشت بر زمین زد و شکست. سپس همه آنها را جمع کرد و نزد آن شکسته بند برد و از او خواهش کرد که ظرفها را برایش بند بزند. مرد نخست بهانه آورد، ولی وقتی نصرالدین گفت که دو برابر دستمزد او پول می‌دهد، پذیرفت و آن کار را انجام داد. نصرالدین که احساس میکرد پیروزی بزرگی به دست آورده به سوی خانه روان شد تا داستان شیرین کاریش را برای همسرش تعریف کند. گویند مردی خسیس از کنار رودخانهی می گذشت که مرغابی چاق و چلهی را دید. مرد با این نیت که مرغابی را بگیرد و از گوشت آن جشنی برپا سازد به سوی آن رفت، ولی مرغابی که انگار به منظور مرد پی برده بود پرواز کرد و به آسمان رفت. مرد چون از گرفتن مرغابی ناامید شد، دامنش را بلند کرد و به دنبال مرغابی شروع به دویدن کرد. مرد همچنان می دوید که کسی او را دید و گفت:
مرغابی در آسمان پرواز میکند و تو با دامن بالا زده دنبال او میدوی؟ منظورت از این کار چیست؟
خسیس گفت:
ممکن است مرغابی همچنان که پرواز میکند تخمی بگذارد، بنابراین دامن لباسم را آماده کردم تا اگر تخمی افتاد در دامن هم بیفتد.
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. تا درود دیگر، بدرود.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
ایران وطنم، همه ی جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه ی خواستنم. ایران وطنم، با عشق تو در من جهان نیست دگر یک نفرم، از هر چه که کوه هست دماوندترم، یک سمت هیاهو یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم؟ تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.